ساعت 16 4 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. سپاه پاسداران اعلام کرد 5 مرزبان روبوده شده در میرجاوه آزاد و به ایران بازگشتند. عضو شورای شهر میگوید صلاحیت شهردار تهران به دلیل عضویت برادرش در سازمان مجاهدین خلق تایید نشده است. و مراسم گرامی داشت 20مین سالگرد قتل فروهرها امروز در تهران برگزار می شود. سلام همراهان رادیو فردا، امروز پنجشنبه اول آذر 1397 است و من بابک غفوری آذر میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا. سپاه پاسداران اعلام کرد 5 تن از مرزبانان ایرانی روبوده شده در مرز میرجاوه پس از آزادی در پاکستان به کشور بازگشتند. سایت خبری سپاه نیوز گزارش داده که این 5 نفر چهارشنبه شب به ایران بازگشتند. از 7 مرزبان و نیروهای بسیجی دیگر که همزمان با این 5 نفر به اسیری به خاک پاکستان منتقل شدند خبری منتشر نشده است. پیشتر محمد فیصل سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان 14 آبان در یک پیام توییتری اعلام کرده بود که نیروهای نظامی و انتظامی این کشور 5 مرزبان ایرانی را آزاد کردند. مرزبانان ایرانی روز 24 مهر در مرز پاکستان روبوده شده بودند. مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران میگوید صلاحیت پیروز حناچی شهردار منتخب به دلیل عضویت 30 سال پیش برادرش در سازمان مجاهدین خلق تایید نشده است. این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه شورا بر انتخاب خود تاکید دارد و در آن تغییری نخواهد داد تصریح کرد اگر تا روز یک شنبه حکم حناچی صادر نشود شورا ماجرا را به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز روز چهارشنبه گفته بود اگر وزارت کشور صلاحیت پیروز حناچی را تایید نکند استیضاح وزیر کشور کلید خواهد خورد. مطابق قانون پس از انتخاب شهردار از سوی شورای شهر وزارت کشور در یک مهلت 10 روزه کاری باید حکم شهردار تهران را صادر کند. پیروز حناچی 22 آبان از سوی شورای شهر تهران به عنوان شهردار برگزیده شده بود. مراسم گرامی داشت 20مین سالگرد قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر امروز در تهران قرار است برگزار شود. این دو شخصیت سیاسی منتقد حکومت ایران اول آذر ماه سال 1377 در منزل شخصیشان در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. پرستو فروهر دختر این دو شخصیت سیاسی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که بعد از ظهر امروز مراسم یادبود پروانه اسکندری و داریوش فروهر در منزل شخصی آنها برگزار خواهد شد. درباره این مراسم همکارمان شهرام میریان ساعتی پیش با خانم پرستو فروهر در تهران گفتگو کرد و درباره جزئیات و اجازه احتمالی برگزاری مراسم امروز از او پرسید.
در سالگرد قتل اونها داریوش و پروانه فروهر ما به یاد می آوریم، ادای احترام می کنیم. گفته ها و ناگفته ها در این مورد زیاده و بسیار گفته شده، اما این دو ساعت رو مجالی می دونیم برای اینکه در آرامش و سکوت حضور خودمون رو نشون بدیم، درست مثل پارسال که این حضور نشون داد که به یاد آورده می شن و هیچ تشنجی با حضور آدم ها در این خونه ایجاد نمیشه. برای گرفتن تمام این بهانه ها از گرد هم آمدن در این سالگرد ما سکوت خواهیم کرد. به آنچه که در تاریخ این چند سال اتفاق افتاده، به قربانیانی که جان عزیزشون فدای ایستادگی بر سر آزادی شده فکر خواهیم کرد.
خانم فروهر در اول آذر ماه 20 سال پیش پروانه و داریوش فروهر در منزلشان به قتل رسیدند. لطفا به ما بگین این عدد 20 امسال چه معنا و مفهومی برای شما داره و یادآور چه مسائلی است؟
بعضی اعداد انگار تعهد بیشتری میارن، روند میشن، زمان رو باید بهش توجه کرد که چه تغییر یا درجا زدنی همراه خودش آورده. ما راه طولانی رفتیم ولی در واقع در همون قدم های اولیه دادخواهی درجا زدیم و این دردناکه. تلخه. دیشب وقتی که توی این خونه من راه میرفتم، گاهی تصور این که 20 سال گذشته از اون شب هولناکی که پدر و مادر من آنچنان مورد هجوم 18 تن از مأموران حکومتی قرار گرفتند و به اون شکل وحشیانه سلاخی شدند و دادخواهی که به نتیجه نرسید، هنوز با تمام تلاش هایی که ما کردیم روشن نشده حقایق، تلخه. به امید روزی که در بستر یک حرکت اجتماعی خواست دادخواهی به اون نتیجه در خورش برسه.
خانم فروهر، چند روز پیش از مراسم امروز شما در دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال حبس تعلیقی علیه شما هم شرکت کردین. در این دادگاه چه گذشت؟
در این دادگاه وکیلم و من اعتراض کرده بودیم به این رأی غیرعادلانه، برای اینکه این کاملا یک پرونده سازی بیپایه است و همین این که به هر صورت شاکی من وزارت اطلاعات، همون وزارت خونه‌ای که سالها پیش مأمورانش پدر و مادرم رو به اون شکل فجیع کشتند، این خودش وارونگی شرایط رو نشون میده. بیشتر حالت اداری داشت، خیلی به عمق مسائل نرفت، ولی قاضی مربوطه گفتند که رسیدگی خواهند کرد و بررسی خواهند کرد و به هر صورت رأی رو صادر خواهند کرد، به این امید که در این مرحله این واقعا بی‌عدالتی یک نقطه پایانی برش گذاشته بشه.
خانم فروهر، در آستانه 20 سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر، حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی و داماد دوری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات در زمان این قتل‌ها، در مطلبی گفته بود پدر زنش مقصود دوری نجف‌آبادی از وقوع کشته شدن پروانه و داریوش فروهر اطلاعی نداشته و بعد در واقع فعالیت‌های سیاسی پدر شما رو زیر سوال برده و گفته بود داریوش فروهر انقلابی کهنه‌کار و کاملا بی‌خطری بوده. می‌خواستم نظر شما رو درباره این اظهارات جویا بشم.
در مورد بخشی که سعی کرده بودن تبرئه کنند آقای دوری نجف آبادی رو، که خب واقعا بیپایه و اساسه، بر اساس تمام اعترافات متهمین در پرونده ایشون دستور دهنده قتل پدر و مادر من بودن، بنابراین در این مورد ادعاها، حالا اگر کسی از جایگاه قدرت این ادعا رو میکنه اون رو به واقعیت تبدیل نمیکنه، بلکه بیشتر اون فرد رو زیر سوال میبره که به چه دلیل از یک چنین جایگاهی حقیقت رو قلب میکنه و دوباره مسئله ای رو که واقعا بر اساس اون پرونده روشنه این شکلی زیر سوال میبره. این در مورد بخش اول. در مورد بخش دوم هم من واقعا متاسف هستم که چطور تلاش های سیاسی مبارزان مخالف دستگاه در این مملکت این چنین بازیچه حرف های ساده آدم ها میشه. اونها سالها تلاش کردند برای ساختن ساختارهای اپوزیسیون، سالها تلاش کردند برای اینکه فضای ترس و سکوت رو در این جامعه بشکنند، براش بهای سنگینی پرداختند، نه تنها در قتلشون، تحت کنترل دائمی بوده زندگیشون، اون بازداشت سنگین پدر من در سال 61 و بعد اصلا این نوع از برخورد که حضور سیاسی اجتماعی اونها رو این چنین تحریف بکنند، در واقع در راستای انکار اونهاست، در راستای همون حسیه که اون مأموران 20 سال پیش در این خونه انجام دادند.
گفتگو با پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پرونده اسکندری رو میشنیدی درباره مراسم 20 سالگرد قتل آنها. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، چهارشنبه شب در تلویزیون رسمی ایران با نام بردن از چند پایگاه آمریکا در افغانستان، امارات متحده عربی و قطر گفت این پایگاه‌ها و همچنین ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان در تیررس موشک‌های ایران قرار دارند. درباره این صحبت‌ها ساعتی پیش با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم نام بردن از چند پایگاه به عنوان در دسترس هدف بودن در عرف نظامی به چه معناست؟
معمولا به این معناست که بین نظامیان و غیر نظامیان اون دولت توافقی صورت گرفته، تحقیقات ابتدایی و امنیتی صورت گرفته، تجسساتی انجام شده و اینکه در نهایت چنین پایگاهی مورد مطالعه قرار گرفته هدف قرار خواهد گرفت. معناش این هست که به طور خیلی روشن از نظر این نظامیان و یا اینکه دولتی که این نظامیان رو تحت فرماندهی خود داره، خیلی روشن این پایگاه میتونه در صورت درگیری نظامی بین این دولت و دولتی که صاحب اون پایگاه است انجام بشه، درگیری نظامی، اون پایگاه هدف دولت اول خواهد بود.
و فکر میکنید ابراز این نظر میتونه واجد تهدیدی باشه برای آمریکا که در واقع این پایگاه‌هاشو بخواد حفاظت بیشتری ازش انجام بده، یا اصولا ممکنه آمریکا به طور کلی از این نوع تهدیدها آگاه باشه و براش مسئله حادی نباشه؟
این شکی نیست که آمریکا در مورد این تهدیدها اطلاعات دقیق داره. اطلاعاتی رو که دولت ایران یا سپاه در این مورد انجام داده قطعا آمریکا از اونها با خبر هست، ولی از اونجایی که خب این تحقیقات رو و یا این که کسب اطلاعات رو، جمع‌آوری اطلاعات رو هر دولتی میتونه در مورد دشمن خود انجام بده، آمریکا چندان بقی چندان توجهی در این مرحله نداره، ضمن اینکه اینا رو دنبال میکنه. ولی در صورتی که درگیری پیش بیاد، درگیری نظامی پیش بیاد، خب در اون زمان خواهیم دید که توانی رو که ایرانی ها از اون صحبت میکنن و احاطه ای رو که مدعی هستن نسبت به تمامی حضور آمریکا در نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه تا 2000 کیلومتر از خاک ایران رو رصد میکنن، در اون زمان خواهد بود که میشود قضاوت کرد در مورد اینکه این صحبت هایی که میشه تنها جنبه ارضای خواسته های و یا اینکه افکار عمومی داخلی رو داره و یا اینکه خیلی جدی است و در این مورد سپاه که چون این صحبت‌های رو مطرح می‌کنه از اون توانایی بالا برخوردار هست که بتونه این پایگاه‌ها رو مورد هدف قرار بده. منتها این صحبت کلاً صحبت تازه‌ای نیست، به خاطر اینکه هر از چندگاه که آمریکا تهدیدهایی رو علیه جمهوری اسلامی انجام میده و یا اینکه تحریم‌های جدیدی رو علیه گروه‌های مختلف یا دولت ایران وضع می‌کنه، از این صحبت‌ها و تهدیدات زیاد پیش میاد و تا اینجا که هیچ یک از اینها جنبه عملیاتی نگرفته، حتی در موردی که نه تنها تهدید صورت گرفته بلکه اسرائیلی‌ها تعدادی از نیروهای سپاه رو در سوریه از بین بردن و تجهیزات ظاهراً مهمی رو از ایران در اونجا از بین بردن، هم تنها فرماندهان سپاه به تهدید لفظی اکتفا کردند و هیچگاه عملیات نظامی جدی علیه اسرائیل در اون منطقه از خاورمیانه صورت نگرفت.
و برای کشورهای میزبان این پایگاه ها میتونه جنبه نگران کننده داشته باشه؟
خب قطعا نگران کننده است، به خاطر اینکه تهدید یک پایگاه و یا اینکه یک تشکیلات نظامی تنها از راه به کار بردن مثلا موشک ها نیست، بلکه می شود سعی کرد در اونها خرابکاری ایجاد بشه در سیستم اطلاع رسانی و مسائلی از این قبیل، که قطعا کشوری که میزبان این پایگاه ها هست خب به طور قطع خاکش در معرض تهدید قرار داره و در نتیجه این به نظر من نتیجه عکس خواهد داد، یعنی اینکه به جای اینکه این کشورها رو، اگر کشورهای عربی باشن به عنوان نمونه، از آمریکا دور بکنه، این کشورها رو به آمریکا وابسته تر خواهد کرد و به عبارت دیگر اون چیزی که فرماندهان نظامی و غیر نظامی ایران ظاهراً به دنبال اون هستن، یعنی جلب توجه همسایگان خود و ایجاد یک قدرت منطقه‌ای برای ایجاد حفظ و امنیت منطقه، این هدف رو کاملا دور میکنه و کشورهایی رو که به هر تقدیر ظاهراً اگر کشورهای کوچک عربی رو در نظر بگیریم، این کشورها وابسته تر به آمریکا خواهند شد.
گفتگو با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، رو درباره اظهارات اخیر فرمانده نیروی هوافضای سپاه میشنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
با رادیو فردا همچنان همراه بمونید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونهاست و بعد از اون هم برنامه ایستگاه فردا کاری از فرشید منافی پخش خواهد شد. لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزو مندم.